بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به محرمات در شریعت رسید، به بحث مشاهده افلام خلائیه یا صور خلائیه، اعم از فیلم یا عکس انسان حقیقی که به تعبیر امروز فیلم های سکسی یا عکس های سکسی و یا فیلم ها و عکس های کارتونی که سکسی هستند. افلام خلائیه شامل همه اینها میشه. عرض کردیم که مشهور قائل به حرمت مشاهده افلام خلائیان از روی شهوت، ولو خوف وقوع در حرام نباشد. برخی قائل شدن به جواز. سه دلیل میشه اقامه کرد بر حرمت آن. دلیل اول آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم بود که گفتیم یا به این معناست که آی خویی معنا میکنه که مؤمنین استمتاع جنسی نبرند از غیر زوجهشان. مؤمنات هم استمتاع جنسی نبرند از غیر زوجشان. این شامل استمتاع جنسی از مشاهده این فیلم ها میشه. معنای دوم که ما استظهار میکنیم وفاقا للمشهور اینه که مؤمنین نگاهشان را پایین بیاندازند، یعنی ترک کنند نظر را، که مناسبت آیه به قرینه و یحفظوا فروجهم و اینکه بعد فرمود و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، اینه که مربوط به شؤون جنسی است. ترک کنن نظر را به چیزهایی که مربوط به امور جنسی است، مثل نگاه به زنان، خب نگاه به فیلم ها هم که مسیر شهوت هست همین حق رو پیدا میکنه. مرحوم آقای خویی میفرمود این آیه اصلا دلیل بر حرمت نظر نیست، دلیل بر حرمت التزاز جنسی است. مثل این که میگن غض بصرک عن اموال الناس، دلیل بر نیست که نگاه کردن به ماشین آخرین سیستم دیگران حرام است. نه، نگاه میکنه ببینه آخرین مدل ماشین چطوره، اما چشم به مال مردم ندارد، طمع به مال مردم ندارد. نظر غیر شهوانی از آیه حرمتش استفاده نمیشه به نظر آی خویی. ما عرض کردیم ظاهر یغضوا من ابصارهم امر به ترک نظر هست، مثل این روایت که من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر الى عورت اخیه آمنه الله من الحمیم یوم القیامه لا ينظرن احد الى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع. خب معناش این نیست که در حال جماع قطع طمع بکند از همسرش. اگر قطع طمع میکرد چرا میآمد جماع بکند؟ یعنی نگاه نکند. غز بصر چه با من متعدی بشه چه بدون من، ظاهرش این است که نگاه را پایین بیندازد در مقابل مد البصر. ولذا ما اینی که آیه خویی فرمودن غزو یا غزو من ابصارهم من تبعیزی است و با توجیه ما سازگاره، یا غزو من ابصارهم یعنی از بعض دیدشان صرف نظر کنن، یعنی اون دید شهوانی. اما مشهور که میگن ترک نظر کنند، چجور توجیه میکنن من تبعیزی را؟ بعد خودشون فرمودن مگر این که بگیم مراد اینه که بعض نظرها، افراد نظرها فرق میکند، بعض نظرها را ترک کنند، بعض نظرها جائز است. بعدشون فرموده خب اینجور معنا کنید که آیه میشه مجمل، خب بعض نظرها رو ترک کنند، اما اون بعض نظرها کدام است؟ بیان نشده. ما به نظرمون من تبعیضیه نیست، ولو زمخشری هم در کشاف گفته که من تبعیضیه است. البته زمخشری میگه مراد از یغزو من ابصارهم، یغزو من ابصارهم یعنی بعض نظرشان را، که مراد اون نظرهای محرم است ترک کنن. که خب اگه اینو بگیم اصلا آیه مفادش این میشه که به مؤمنین بگو نظرهای محرم را ترک کنن، ترک کنن نظر را به چیزهایی که نظر به اونها حرام است. اما نظر به چه چیزی حرام است؟ میشه شبهه مصداقی. نه، به نظر ما اصل این مطلب درست نیست. یغضوا من ابصارهم به معنی ترک بعض النظر نیست. اخفش خوب گفت من زائده است، شبیه این آیه شریفه که هست که من در او زائده است. فما منکم من احد عنه حاجزین، این من زائده است. بله، حالا لطف بفرمایید. ما وجدانن بین غضو من ابصارکم با غضو ابصارکم فرقی نمی فهمیم. غض به معنای خفزه، پایین آوردن. حالا تعبیر بکنید نگاهش را پایین آورد میشه غض بصره، یا بگید از نگاهش کاست میشه غض من بصره. نقصان اصلا من در کنارش است، نقص منه. این من تبعیضیه نیست، این مفهوم نقصان است. نقص منه ممکن است شما بگید که نقص من ایمانه، نه اینکه بله بله عرض میکنم معنای زائده اینه که بود و نبود غض من بصره که من دارد، یا غض بصره که غض من بصره که من دارد یا غض بصره که من ندارد، این بود و نبودش فرقی نمی کند در معنای عرفی. هر دو ظهورش معنای امر به ترک نظر است. مثل زوجتو موکلتی من موکلک، یا زوجتو موکلتی موکلک، فرق میکنه؟ نه. نه غضوا من ابصاركم، غضوا من ابصاركم، فروکاستن از نگاه، نگاه را پایین آوردن. اغضض من صوتک، صوت غیر از بصر است، صوت خود اون ما یصدر من الفم است. خب این صوت رو میگوید کوتاه کن. بصر خود چشمه، خود دید، نه ابصار، ابصار نگاه کردن است. ابصره، ابصره یعنی نگاه کرد. بصر، بصر یعنی چشم، بصر یعنی چشمی که توانایی دید دارد. انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. خب چه بگویند، چه بگویند؟ غضوا من ابصاركم امام النساء، یا بگن غضوا ابصاركم امام النساء، عرفی معنا میفهمه، یعنی نگاه نکنید. خب شما چرا گفتی زوجت موکلتی من موکله کرد؟ بله، برای تلطیف کلام، گاهی برای یک نکته عرفیه گفته میشه، اما اینجور نیست که تأثیر اساسی داشته باشه در معنا. اینن یشرب و بها عباد الله، حالا چرا نگم اینن یشرب و ها عباد الله؟ حالا میگه با تبعیضیه است، با تبعیضیه رو شما در آوردید، اما چرا در عرف عرب با تبعیضیه نداریم؟ بله مس گفته میشه، اون نکته داره، اینا جای گفتنش نیست. شما وقتی ممسوح رو بعد از با ذکر میکنید، با اینکه باید بگید مسحت و بیدی علی رأسی، برعکس میکنید، میگید مسحت و برأسی، کأنه رأس شما ماسه هست و دست شما ممسوح. و ماسه که لازم نیست کل، اگه گفتید مسحت و بیدی علا رأسی که لازم نیست با کل دستتان سرتان را مس کنید. این به قول آقای حکیم ظاهرن ایشون فرموده تبدیل امسحو به عیدی کم علا رؤوس کم، به این که امسحو به رؤوس کم، ممسوح رو جای ماسه گذاشت و با سر و آورد، این قرینه شده بر این که تبعیض مراد است. حالا ولی تفصیل الکلام فی محله. خلاصه ما نه از ببینید غض من بصره، نه غض من ابصاره، غض من بصره. شما پلکا رو پایین که میارید، پلکا که بالاست، بالا که هست روبروتون رو میبینید. معمولا انسان وقتی میخواد روبروش رو نبینه پلکاشو میاره پایین، لازم نیست پلکا رو روی هم بگذارد که میشه غمز الجفون، نه، همین که پلکا رو به هم نزدیک میکند. این پلکا رو که به هم نزدیک بکنید، الان من خب پلکامو به هم نزدیک کردم دیگه شما رو نمیبینم، اگر بخوام شما رو ببینم پلکامو میارم بالا شما رو میبینم. رو این حساب گفتن غض بصره یا غض من بصره، این یک معنای عرفی است. لغویین هم همین جور معنا کردن. ما در جلسه قبل کلام لغویین رو عرض کردیم، مشهور هم همین جور فهمیدن، مشهور هم از غض من ابصارکم یعنی لا تنظرو. این که آقای حکیم در مستمسک فرمودن که نخیر غض البصر غیر از ترک النظر است. حالا شاید همون مطلبی رو که در مسئله حجاب مطرح کرده بودن ایشون هم میخواد مطرح کنه که غض البصر یعنی خیره نشدن، نه نگاه نکردن، که ما عرض کردیم این عرفی نیست، با استعمالات سازگار نیست، با لغت سازگار نیست. غضوا ابصارکم عن عورت اخیکم، یعنی خیره نشوید؟ نه، حتی اگر بگن اذا دخلت الحمام فدخل به ازارن و غض من بصرک، اونم معنی عرفیش اینه، یعنی نگاه تو پایین بنداز. برای چی؟ برای اینکه نبینی سوءات مردم را که عادت داشتن لخ می اومدن حمام. خیره شدن به اون معنایی که در کتاب مسئله حجاب است و شاید آقای حکیم میخواد بگه، یعنی داری نگاه میکنی به طرف مقابل اما نگاه خریدار نمی کنی، نگاه میکنی با او سخن بگی. این غیر از این که نگاه خریدار بکنی بگی عجب این خانم زیباست، یا بگی که افسوس، مثلا اون گفت استغفر الله، یا اون دو تا حرف داشت، زنان زیبا رو میداد میدید یه چیز میگفت، زنان بدقیافه رو یه چیز دیگه میدید یه چیز میگفت. اون نظر خریدار، اون میشه تدقیق. نه، ما میگیم غضوا من ابصارکم، غضوا ابصارکم معنی این نیست که تدقیق نکنید، نه اصلا متفاوته، اینه که نگاه نکنید. خب ابصار العیون باطن عین، عین هم به ظاهر میگن چشمش زخم شد، روی پوست چشمش زخم شد میگن چشمش زخم شد. بصر اون حدقه داخل عین ممکنه باشه، ولذا میگن بصری که داخل در عین است. اما این غیر از ابصار است، غیر فعل ابصار است. اگر کسی چشمانش را به من داد، نمیگن بصر ندارد، الان میگن ابصار، ابصار ندارد. نه خیر، بصر، بصر یعنی بصر اسم همون چشمی است که قابل رؤیت است، به اون میگن ابصار. انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. عجب، اونی که شما میگید حقیقتا استعمال شده، اونی که ما میگیم مجازن استعمال شده. حالا عرض کردم بصر اون محتوای چشم است، همون حدقه، این کل حالت ظرف و مظروف است. نگاهتان را پایین بیاورید. این عبارتی که ایشون میگه اینه، ابصار فل عیون. حالا من نمیدونم از کجا ایشون پیدا کرده بصر فل عین، که به نظر استعمال غیر عرفی هم میاد، اگه باشه معناش اینه، یعنی بصری که داخل در اون حدقه چشم است. خب حالا اجازه بفرمایید، این که آقای حکیم فرمودن غض البصر غیر ترک نظره که به نظر ما عرفی نیومد، این هم که فرمودن که آقا محتمله که غضوا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی از فروج به قرینه سیاق که و یحفظوا فروجهم، این هم درست نیست. اولا خلاف شأن نزول این آیه است. در روایت سعد اسکاف خوندیم که اون جوان نگاه میکرد به یک زنی و نه، بحث در اون نیست، بحث در این است که مختص به نظر به فروج نیست، ما به این ایراد میگیریم. او که نظر به فرج اون زن نمیکرد، آیه نازل شد که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. البته در روایت ابو عمرو زبیری راجع به این آیه داره که وفرزن علی البصر ان لا ينظر الی ما حرم الله علی، بعد داره که فقال تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم فنهاهم ان ينظروا الی عوراتهم و ان ينظر المرء الی فرج اخیه. و قال و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن نهاهن من ان تنظر احداهن الی فرج اختها. این رو از سندش ضعیف، بکر ابن ساله توثیق نداره، ابو عمرو زبیری توثیق نداره، و اگرم این آیه به این روایت تفسیر بشه که اصلا مراد اینه که مؤمنین به عورت مؤمنین دیگر نگاه نکنند، ان ینظروا الی عوراتهم، و مؤمنات هم به عورات مؤمنات دیگر نگاه نکنند، ولی به هر حال این سندش ضعیف است. این روایت اینجور معنا کرد فنهاهم ان ینظروا الی عوراتهم، عوراتهم، مگر بگید عوراتهم یعنی ناموسشان، ناموس مردم، که اون دیگه ناموس مردم کل زن میشه ناموس. اگر میگید مراد از عوراتهم یعنی فروجهم، که خب فروج مردان قبول دوباره مردان یا خصوص قبول مردان، بعدش هم اینا ولو به جمع عرفی با روایت سعد اسکاف از باب جری و تطبیقه، یعنی فرد اعلای این آیه یا قضوم نبسارم ترک نظر به فروج هست، نه اینکه آیه مختصه به اینه. خب و اما مطلب آخری که آیه حکیم فرمودن که آقا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، که این عامه، نگفت من النساء، خب این باید هم بشه بر حکم استحبابی، مستحب است انسان سر به زیر باشد، در رفت آمد نگاهش پایین باشد، این با وقار می سازد، نه اینکه انسان در حال راه رفتن هی نگاه بکنه به یمین و یسار و فوق و تحت و نه. قل مؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنین نگاهشان را پایین بیاندازند در هر حال، ربطی به این ندارد که از نساء اجتناب کنن و به اونها نگاه نکنن. خب این هم خلاف ظاهره، اولا چه ترغیبی داره انسان همیشه نگاهش پایین باشه؟ خب. نه، نگاه پایین بودن همون به معنی حقیقی که انسان مستقیم به چیزی نگاه نکنه. و آیه و پیغمبر این طور بود، معمولا نگاهش پایین بود. آیه تو بابا مؤمنین و مؤمنات تو اولیات گیر کرده بودن و یحفظن فروجهن نه و یحفظو فروجهن، حالا گیر دادید به اینکه مؤمنین موقع راه رفتن وقار داشته باشن، نگاهشون پایین باشه. وقت من صوته چه ربطی به این آیه داره؟ اون ربطی لقمان به پسرش گفت، لقمان به پسرش گفت، چه ربطی به این آیه داره؟ اصلا سیاق این آیه سیاق ترک نظر است به مؤمنات، مؤمنین به مؤمنات نگاه نکنن، مؤمنات به مؤمنین نگاه نکنن، ظاهرش اینه. ولذا این مطلب درستی است. بله، آخرین مطلبی که ما راجع به این آیه و استدلال به این آیه بر مشاهده افلام خلایی میگیم اینه، آقا حذف متعلق مفید عموم نیست، ولو متناسب است با شؤون جنسی، اما قدر متقی اینه که نگاه به خود زنان نکند. شما میخواهید تنقیح منات بکنید، میگید نگاه مستقیم به زنان از روی شهوت حرام است، حتی زنان کافره. فیلم هم ببره منزل از روی شهوت نگاه کنه، اونم حرامه. ما ملاک احکامو نمیدونیم. شاید مفسده این که مستقیم نگاه میکنه، نگاه شهوت آمیز به زنان، این باشه که در معرض بیشتر خطر ارتباط نامشروعه. حالا این در خلوت یک فیلمی، حالا یا تو موبایلش داره یا تو هر کجا میذاره، از ترس هیچ کس جرأت نمیکنه که نشون بده. خب شاید شارع این رو در معرض جدی ابتلاء به خلاف شرع ندونسته، حرام نکرده، تنقیح منات نمیشه کرد. حالا پخش زنده، حالا ممکنه کسی بگه عرفاً نظره به خود اونهاست، حالا ممکنه کسی اونجا بگه حالا شما پخش زنده از کجا پیدا کردی؟ اونم مشکل از این آیه استفاده کنیم. ولی به هر حال تعدی از قدر متعقن آیه که حرمت نظر یا حرمت التزاز جنسی از نظر به نساء هست به مشاهده فیلم های مبتذل، مشکل هست. وجه دوم استدلال به روایت کافیه. نگاه به زن عفیف که می شناسیم و از باب احترام جایز نیست، و حتی اگه بدون شهوت باشه، عکس زنی را بدون شهوت نگاه کنید میشناسید، این خلاف احترام اوست، نباید نگاه کنید، این بحث دیگری است. وجه دوم استدلال به روایت علی ابن عقبه است که نجاشی گفته ثقتون ثقتون، از پدرش عقبه ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام ان نظرت سهم من سهام ابلیس مسموم. گفته میشه خب روایت میگه نگاه حرامه، و این معلوم میشه نگاه به مسائل جنسی است، نه نگاه به مال مردم، نه نگاه به عرصات که در و دیوار، انصراف داره به نظر به امور جنسی، اما از نظر به نساء یا نظر به افلام و صور نساء. و مناسبت حکم موضوع هم همینه، همون نظر به زن به طور مستقیم که سهم من سهام ابلیس مسموم، نظر به این فیلم های مبتذل که سهم ارسات که لهو ثلاث شعب من سهام ابلیس مسموم. نه اطلاق ان نظرت و سهمون من سهام ابلیس هم هست. خب حالا عرض میکنم، اجازه بفرمایید. آی خویی فرموده که خب ظاهر این روایت اینه که نظر شهوانی حرامه. خب البته ایشون در مقام بیان حرمت مشاهده افلام خلائیه نبوده، ولیکن این تعبیر رو در کتاب و نکاح داره. خلاصه میگه این روایت اقتضا میکنه که هر چیزی که درش خوف فتنه هست، خوف افتادن در حرام جنسی هست، خب این روایت منع میکنه. به نظر ما این استدلال هم ناتمامه. اولا سند روایت ضعیف، عقبه ابن خالد توثیق نداره. بله در رجال کامل و زیارات هست، آی خویی هم سابقا که عدول نکرده بود از توثیق عام در کامل زیارات توصیق میکرد عقبت ابن خالد را، ولیکن بعدن عدول کرد. در برخی از نوشته ها دیدم اشتباه نقل کردند، گفتن آی خویی از توصیق مشایخ بلاواسطه کامل و زیارات و تفسیر قمی عدول کرد. نه، این اشتباه. از توصیق مشایخ بلاواسطه تفسیر قمی عدول نکرد، از توصیق مشایخ بلاواسطه کامل و زیارات ابن قلوه در کامل و زیارات عدول کرد، مع الواسطه. از توصیق عام مشایخ مع الواسطه ابن قلوه صاحب کامل و زیارات عدول کرد، چون میگفت آقا اینقدر حدیث های مرسل من دیدم تو این کتاب، اصلا خود ابن قلوه نمیدونه اینا کیان، چجوری میخواد توصیقشون بکنه؟ با قرینه منفصله گفت که من دیگه نمیتونم بگم این خطاب که ولکن ما وقع الینا من طریق ثقات من اصحاب من طریق ثقات من اصحابنا شامل مشایخ توصیق مشایخ مع الواسطه هم میشه، خاطر این قرینه منفصله. وی در تفسیر قمی همچو قرینه منفصله ایشون پیدا نکرد. خب پس سند روایت ضعیف شد، چون عقبت ابن خالد در اسناد کامل زیاراته و ما هم که معتقد از اول بودیم که این نظریه شامل این تو عبارت ولکن ما وقع لنا من طریق ثقات من اصحابنا شامل مشایخ مع الواسطه ابن قلوه نمیشه، چون این عبارت اینه، میگه ما راجع به زیارات اهل بیت زیارات رو نقل میکنیم، ولکن علمت انا لا نحیط به جمیع ما روی انهم علیهم السلام فی ذلک ولا فی غیره. تو میدانی ما احاطه به همه کلمات ائمه نداریم، یعنی یه وقت بعد به من اعتراض نکنی این چه کتاب کامل زیاراته که فلان زیارت رو نداره. من احاطه ندارم، نه در این باب زیارات نه در غیر باب زیارات، به جمیع ما روی انهم فی ذلک، ولکن ما وقع لنا من طریق استقات من اصحابنا، فقط من احاطم به اونیست که از طریق اصحاب ثقات به من رسیده. خب اصحاب ثقات فرق میکنه که از ضعیف نکنن یا از ثقه در احاطه من ابن قلوه. خب احاطه من ابن قلوه به مطالب اساتیدم است، حالا اساتیدم از ضعیف نکنن یا از غیر ضعیف در احاطه من که تأثیر نداره که، به مطالب اساتیدم. ولکن ما وقع لنا من طریق ثقات من اصحابنا. خب بگذاریم. اما دلالت این روایت، آقا اصلا این روایت دلالت بر حرمت نمی کنه. آقا نظر سهم مسموم است از ابلیس، گاهی به هدف می خورد واویلاست، گاهی به هدف نمی خورد. یعنی نظر در معرض خطر وقوع در حرام است، گاهی هم در معرض ابتلا است، عاشق میشه. آدمی نیست گناه بکنه، اما کی تو رو مبتلا به این عشق مجازی کرد؟ این ابلیس ملعون. سئل عن العشاق قال قلوب خلت عن ذکر الله، قلوب خلت عن محبت الله فعذاقها الله و محبت غیره. روایت اینجوره، حالا درست یا نادرستش نمیدونم. خلاصه این نگاه دلت رو برد، شب خواب نداری، روز خوراک نداری، این سهم مسموم است از ابلیس. اصلا معلوم نیست که حرام باشه. در یه روایتی هست، رعا رسول الله صلی الله علیه و آله امرأتن فاعجبته فدخل الى ام سلمه و کان یومها. حالا چرا رفت سراغ ام سلمه؟ چون روز ام سلمه بود، چرا؟ قرآن هم کذبه؟ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن ولو اعجبک حسنهن. آقا رعا دیگه، آقا رعا چه جرمیست؟ خب حضرت یک زن زیبایی دید، میگه چرا اعجبه حسنها؟ خب قرآن رو هم زیر سوال میبرید، ولو اعجبک حسنهن. نه و کار یومها فعصاب منها و خرج الى الناس و رأسه یقتر. حضرت رفت نزد ام سلمه، برگشت فرمود ایها الناس ان من نظر من الشیطان، نگاه از شیطان است. گاهی این نگاه باعث این ابتلا انسان میشه. فمن وجد من ذلک شیئا فلیأت اهله. خب این نظر حرام که نبود، نظر اتفاقی بود، ولی همین نظرهای اتفاقی هم از شیطان. بله نه، نظر از شیطان است. میدونم ابتلاء پیغمبر به فلان و فلان این از شیطان نبود یا از رحمان بود که پیغمبر مبتلا شده بود به بعضی ها، نکنه اینم میگید از رحمان بود؟ این ابتلاء از شیطان بود دیگه. بله خب این ابتلاء است، اینم بالاخره ابتلاء دیگه، گاهی پیش میاد. خب در نهج البلاغه هم هست که حضرت نشسته بود در میان اصحاب، مرت بهم امرأتون جمیله فرمقها القوم به ابصارهم، اونایی که کنار حضرت بودن نگاهشون افتاد و برق از چشماشون پرید. فقال علیه السلام ان عیون هذه الفهول توامح، چشم مردها طموح داره، یعنی حالت چشم چرانی داره، یعنی چشم انسان دنبال این صحنه هاست، دنبال شکاره. و این ذلک سبب هبابها، یعنی باعث میشه که بوزد این حالت شهوت در انسان با این نگاه. فاذا نظر احدكم الى امراه تعجبه فليلامس اهله فانما هي امراه كامراته، حالا اون زنی که دیدید زیبا بود، برید با زن خودتون هم بستر بشید. فانما هي امراه كامراته. فقال رجل من الخوارج، آقا میگن این روایات رو نخونیم ولی بذارید اینو بخونیم. فقال رجل من الخوارج قاتله الله کافرا ما افقه، یکی از خوارج تحمل لکه گفت عجب میفهمه، جسارت کرد چون قبول نداشت حضرت علی رو. مثل کس عالمی رو که یکی قبول نداره میگه خدا چه کارش کنه، چقدر میفهمه. فوثب القوم لیقتلو، اصحاب امیرالمومنین بلند شدن بکشن او را. فقال علیه السلام رویدا آرام باشید، انما هو سب بسب او افوان انذن. خب عرض شد خدمتتون که پس نظر سهم مسمومه، حتی اون نظرهای اتفاقی، حتی اون نظرهای حلال. خب شما بگید آقا فوقش اثبات میشه نظری که خوف وقوع در حرام باشه این حرامه، میگیم که آقای خویی اینجور فهم، میگیم برفرض اینو بگید نظری که خوف وقوع در حرامه حرام هست، از این روایت استفاده کنی. خب هر مشاهده افلام خلاییه که خوف وقوع در حرام نداره، که ممکنه نگاه کنه دچار شهوت بشه بر حلال، همسر داره دچار شهوت بر حلال میشه. یا اینکه اگر مجردم از میداند که یا از ترس خدا یا از ترس مردم دنبال گناه نمی رود، حتی گناه بعد از ترس خدا باشه دیگه، ولی از ترس مردم باشه ممکن است گناه های فردی بکنه، بره خود ارضایی بکنه. ثانیاً کجا از این روایت استفاده میشه که خوف وقوع در حرام اگه باشه این نظر حرامه؟ نه، سهمون من سهام ابلیس هم اسمو، ولو از بامی که گاهی منجر به حرام میشه، نه اینکه اگر خوف حرام باشد اون هم حرام است. راجع به خوف وقوع در حرام که تعبیر میکنن فقها به ریبه، خود آی خویی فرموده ریبه یعنی خوف وقوع در زنا، چون کاری بکنیم که خوف وقوع در زنا داریم خلاف حفظ الفرجه. حفظ الفرج یعنی نگهبانی دادن، نگهداری کردن، یعنی از معرض خلاف افتادن فرج جلوگیری کردن. خب این مختص به خوف وقوع در زناست، اما خوف وقوع در مطلق حرام این به چه دلیل حرامه؟ با اینکه مشهور گفتن مشاهده افلام خلائیه اگر خوف وقوع در حرام بود آیا از این روایت یا از ادله دیگه استفاده میشه حرامه؟ ما هنوز دلیل سوم رو نرسیدیم برای اثبات حرمت مطلق مشاهده افلام خلائیه، ولی به مناسبت این فرمایش آقای خویی گفت خوف فتنه، یعنی خوف وقوع در حرام، اینو مطرح میخواییم بکنیم که آقای زنجانی فرمودن از آیه ولا یخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض استفاده قاعده عامه میشیم میکنیم در امور جنسی. خوف وقوع در حرام باعث میشه حرام بشه انسان کاری بکند که خوف وقوع در حرام جنسی داره. تأمل بفرمایید انشاءالله تا هفته بعد.